أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ويميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. خدمة عزيزان وسروران معززم گفتار ما در آيات نوراني سوره مباركي انفال است. دیروز اشاره کردیم که حضرت باری تعالی به توطئه ها و تصمیماتی که مکیان مشرکان مکه نسبت به نبی مکرم اسلام تدبیر می کردند به گمان خودشون اشاره فرمود. استفاده از تهدید به حبس، اخراج، قتل، اینها راهکارهایی بود که مکیان بررسی می کردن در رابطه با نبی مکرم اسلام که در نهایت تصمیم به اخراج و تبعید پیامبر، اونگاه قتل که بالاترین مرحله رو خواستن به اجرا بگذارن. و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. خداوند بهترین تدبیر و بهترین تصمیم رو در مورد پیامبر مکرم اسلام آشکار و بارز کرد و نه تنها تصمیم مکیان و قرشیان موجب نابودی پیامبر یا فکر و مکتب او نشد، بلکه خود هجرت نبی اسلام موجب شوکت، عزت، سربلندی و دوام این مکتب شد. اونگاه ادامه دادیم که خداوند فرمود اینها جماعتی هستند که مشکلات بسیاری دارند. اینها لیاقت این که یا رسول الله مسجد الحرام در اختیار اونها باشد ندارند. اینها اولیا این کار نیستند، متولیان این امر نیستند. لذا خداوند از کف اینها به در خواهد آورد. میرسد اون روزی که انا فتحنا لك فتحا مبینا. اینها ما کانه و ما کانه صلاتهم عند البيت الا مكاء و تسبيحا. اینها نقشه ها و برنامه ها و مراسمی هم که برگزار می کنند به اجرا می کنند در مسجد الحرام برای ارضای نفسشون، اینها هیچ رنگ و بوی عبادی ندارد. بنابر سنت های جاهلیت خودشون یه کارهای انجام می دن در مسجد الحرام و می پندارن که اعمال پسندیده ایست که قرآن اشاره فرمود نیست. دیروز گفتیم آخر سخن که نیست دعا، اشاره شد کلمه صلات به معنای دعاست در اینجا، نیست دعای اینها و ذکر اینها در کنار بیت و خانه خدا الا مکان و تسلیتن. همون سنت خودشون رو عمل می کردن، سفیر می کشیدند، سوت می زدند و کف می زدند و دور خانه می چرخیدند. این طواف جاهلیت عرب. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. این عرایض نوبت قبل و دیروز و اما ادامه بحث که سخن امروز است. آیه 36. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. جمله تکان دهنده ای را خداوند مطرح میکند. اون کسانی که کفر ورزیدند، این کافران یا رسول الله، اینها ينفقون اموالهم، انفاق میکنن مالشون رو. در همین سوره اشاره کردیم خدمت عزیزان کلمه انفاق معنای دقیق واژگانی و لغوی اون یعنی هزینه کردن. در نهایه چون در قرآن کریم هنگامی که انفاق گفته می شود در صفت و شأن مؤمنان مطرح است و مسیر انفاق هم با نگاه ایمانی مشخص است که سبیل الله است. ينفقون اموالهم فی سبیل الله، چون این قید راه خدا، هزینه در راهی که منتهی به قرب و رضای و پسند خداوند باشد وجه غالب و صورت اصلی انفاق است. لذا خیلی اوقات انفاق گفته میشه دیگه اون دنباله اون نمیاد، ما میدانیم یعنی چه. اگر فرمود و مما رزقناهم ينفقون، نفرمود کجا انفاق کنن، اما معلومه وقتی که بحث توصیف اهل تقواست، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، متقی مالش کجا صرف میکنه؟ آیا متقی مالش رو در غیر رضای خدا هزینه میکنه؟ تصور ندارد، مگر اینکه مدارج تقوای اون دچار مشکل شده باشد، مگر از تقوا عقب نشینی کرده باشد، و الا متقی درهمی در راه غیر رضای خداوند هزینه نمیکنه. پس اگر فرمود و مما رزقناهم ينفقون، درش مستتره که و مما رزقناهم ينفقون فی سبیل الله، این دیگه نیاز به گفتن نیست، چنان را که عیان است جهاجت به بیان است. اما واژه انفاق اگر بخواد غیر از این معنا مطرح بشه باید دنبالش بیاد حتما، مثل اینجا ان الذين كفروا ينفقون، یعنی هزینه میکنند. این دیگه معنای لغوی کلمه، نه معنای اصطلاحی که به ذهن ما میاد. ينفقون اموالهم، کفار سرمایه گذاری میکنند و مالشون رو صرف میکنند، لیصدوا عن سبیل الله، برای اون که صد کنن. کلمه صد با همون صد فارسی که شما میگید، یعنی صد تلفظ شما، اونم فارسی نیست، با سین و دال قریب المعناست، یعنی جلوگیری. المنع، خود کلمه صد به معنای منع است، تا منع کنند از راه خدا. مؤمنین چه میکنند؟ ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اینها چه کار میکنند؟ ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، مؤمنان سرمایه گذاری میکنن که راه به سوی خدا گشوده باشد و باز باشد. کفار سرمایه گذاری میکنن که راه به سوی خدا رو مسدود کنند، ببندند و پیشگیری کنند. فسینفقونها، اینها حتما این کار رو میکنن، به زودی خواهند کرد پیغمبر، بیشتر از این هم خواهند کرد، تا ابد هم این کار رو خواهند کرد. اما ثم تکون علیهم حسره، بعد خواهید دید بعد از این که انفاق میکنن حسرتی بر ایشان میماند، به خواسته های خودشون آنجور که میخواهند نمیرسند. ثم تکون علیهم حسره، کلمه حسرت با سین، وقتی کسی این آستین رو بالا میزند، این ذراع رو بالا میزند، دستش رو کشف میکند، میگن حسره ان ذراعی، آستین که بالا میرود. خود کلمه حسرتی که شما میگید وا حسرت ها، عجب حسرتی دارم من، حسرت را که حسرت میگوین چون کشف میکند از غم پنهان ما بر نرسیدن به مقصودمون، لزومش میگن حسرت، و الا خود لغت حسره به معنای کشف کردن و بالا زدن است. ثم تکون علیهم حسره، بعد اینا مشخص میشه اون غمشون که نرسیدن به مقصدهاشون و این سرمایه گذاری که کردن بازتاب و نتیجه دلخواهشون رو نداشت. ثم یغلبون، بعد هم اتفاقا با تمام سرمایه‌گذاری که کردند مغلوب هم خواهند شد، غالب نیستن، پیروز نیستن، مغلوب خواهند شد. این که مال دنیاشون، والذین کفروا الی جهنم یحشرون، این مال آخرتشون، والذین کفروا الی جهنم یحشرون. من میپندارم این آیه شریفی که از زن عبدت همه آیات قرآن زنده است، این از زنده ترین آیات کریمه وحی است. ان الذين كفروا، تمام سرمایهشون رو جمع کردند اینها که یا رسول الله بعد درست کنن، احد درست کنن، احزاب درست کنن، هنین بسازن، تا آن که لیصدوا عن سبیل الله، تا بتوانند راه خدا رو ببندند، تا بتوانند نام تو را خاموش کنن، چراغ وحی تو بکشند و از میان ببرند این خورشید فروزان را. اما کی شود در یاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتمس. هیچگاه در چهره خورشید پف کردن تأثیری ندارد. حکایت آن می شود که مثنوی می گوید که این پاره از حیوانات شب هنگامی که ماه به یه شیوه خاصی میتابد سر به آسمان میکنند و پارس میکنند، بعد میگوید مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی در تینت خود میتند. نمی شود که خورشید آسمان با پف زمینیان خاموش شود، نمی شود که خورشید جمال محمدی با هزینه و فکر و درهم و دینار بوسفیانی، بوجهلی و ابنایشون تا قیام قیامت خاموش شود. این وعده خداست. بعد این حالی نکته اساسی رو دارد به گوش مسلمانان تذکر میدهد که همیشه این فکر هست که کفار یکی از وظایفی که برای خودشون میبینن هزینه کردن مقابل اسلام و مسلمانان است. اینا ینفقونه، جدی هزینه میکنن، به تعبیر امروزین ما سرمایه گذاری برای براندازی اسلام و مسلمانان میکنن. اینا یه بودجه‌های خوبی تخصیص میدن در این جهت. شما عزیزان همه خاطرهای این مسائل رو دیگه در این سالها فراوان دارید و میدانید که به هر حال اگر یک دهم اون چه دشمنان اسلام در طول تاریخ تا امروز هزینه علیه قرآن و اسلام و پیامبر کردند، مسلمانان علیه کفر هزینه می کردند، مثقال ذره‌ای از کفر در جهان باقی نمی ماند. یه دهمش رو اگر مسلمانان هزینه می کردند، شاید بتوانم به جرأت بگم کمتر از یه دهم، اگر کمتر از اون هم هزینه می کردند مسلمانان، کفری باقی نمی ماند، الحادی باقی نمی ماند در روی بسیط خاک به کره زمین. واقعا همین است که همیشه گفتیم آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اون عزت و شوکت ذاتی قرآن، عزت و شوکت ذاتی نبی مکرم، داخل پرانتز میگم خارج از بحث، مناسبت ایام دیگه ذهن رو میکشه. ببینید دستور اکید یزید به عبیدالله و دستور مکتوب عبیدالله زیاد به فرمانده سپاه شماره 100 که هست، تو تاریخ طبری هست، تو کتاب های تاریخ هست، دستور اکیدشون این بود که بکش فرزندان حسین ابن علی را و هیچ اولاد ذکوری از اینها باقی نماند. این دستور مکتوبه و هیچ اولاد ذکوری از اینها باقی نگذاری ها تا عصر عاشورا، تا شبش تمام اولاد ذکور اینها را از میان ببر و بکش. و بر همین بود که وقتی غروب عاشورا، عصر عاشورا وارد خیام شدند، تصمیم قتل حضرت سید الساجدین زین العابدین رو به شکل جدی گرفتند. اونجا بود که اون جمله تاریخی را وجوده با عظمت عقیله بنی هاشم بازگو کرد که فرمود یقتل ان یقتل، اگر تصمیم دارید بکشید برادرزاده من رو، اول باید به تعبیر ما از روی نعش من رد شوید، اونگاه امام زمان من میتوانید بکشید. یعنی من سپر بنا و جان او هستم. این تصمیم ها گرفته شده در طول تاریخ، اما خب به هر حال از بکشید که حتی یک فرد ذکورشون باقی نماند. خب شما چی میبینید؟ آیا واقعا اینها شعار که نیست عزیزان؟ آیا عاشورای امسال کم رنگ تر از عاشورای پارسال بود یا پر رنگ تر بود؟ آیا محرم امسال در سطح جهان کم رونق تر از پارسال بود یا پر رونق تر بود؟ این که قصه همیشگی است. هر غم و ماتم و مصیبتی که روز بر او می‌گذرد و زمان بر او می‌گذرد خاموش می‌شود، اما این چه حرکتی است که هر چه روز بر او می‌گذرد و زمان بر او می‌گذرد متجلی‌تر می‌شود و شعاع او گسترده‌تر می‌شود و دل‌های بیشتری را در سطح زمین به سوی خودش جذب می‌کند. این نیست مگر اراده الهی، این نیست مگر حرکت در مسیر فی سبیل الله، آنی که خداوند میخواهد. اینها مصداق زیاد داره در طول تاریخ، عرض کردم الان هم میبینیم. لیصدوا عن سبیل الله، سرمایه های عظیم در این جهت، فسینفقونها، هزینه میکنند، اما ثم تکون علیهم حسره، حسرتش برشون میماند، اینها به اون خواسته هاشون نمیرسند. این وعده الهی است. ثم یغلبون، اتفاقا مغلوب هم میشن، اتفاقا شکست میخورن در کارهاشون. چرا؟ چون وکان حق و علینا نصر المؤمنین، یا ما معتقد نیستیم به آیات قرآن، باید اعتقاداتمون رو درست کنیم، اینا رو قوی کنیم که اگه خدا چیز تو قرآن میگه این عین حقه، یا هم که اینا رو میگیم سر تکان میدیم، خب به کمی فکر خودمون باشیم. اگر واقعا از جان و دل میگیم صدق الله العلی العظیم، خداوند میگه وکان حق و علینا، حتما ثابت است. علینا، کلمه علا رمز الزامه. وقتی میگیم علیک یعنی بر تو واجب است این کار رو انجام بدی. و کان حق علینا، خداوند میگوید حق و ثابت است بر من خدا، نصر المؤمنین، که من مؤمنین را نصرت و یاری و پیروزی بدم. اگر کسی مؤمن باشه پس این آیه خدا حتما در حق او قطعی و انزام میشه. و کان حق علینا نصر المؤمنین. و در طول تاریخ هم کسانی که متصف به صفت ایمان شدند از لذت این وعده الهی و از شهد شیرین این پیروزی برخوردار و بهره‌مند شدند. خب به دنبال اون فرمود این که در دنیا نگران نباشید. و الذین کفروا الی جهنم یحشرون. ببینید اینها آیاتی است در قرآن که عرض کردم از زنده ترین، یعنی اینها آیاتی است که اعجاز قرآن رو میرسانند. اینا نه شعار است نه ادعای قرآن است. در طول تاریخ اینی که الان بنده در خدمت عزیزان نشستم کلام خداوند باز است، 1400 اندی از نزول آن گذشته است. اینی که الان این جماعت اسلام روی زمین میبینید با همه نقشه ها و ترفندها. دیشب عزیزی در حضور بعض از سروران معظم آمده بود از اون سوی دنیا میگفت عرض خدمتون اخیرن دارن تبلیغ میکنن به سانه های امریکایی که حرکت حسین ابن علی حرکت یه موویشن مثلا تروریستی بوده، یک حرکت تروریستی و جنبش تروریستی بوده. دیشب به من میگفت و سوال میکرد که پاسخشون ما چی بدیم، چگونه سخن بگیم. بهت فرمودید این قصه همین گونه ادامه دارد. این آیه قرآن زنده است. خداوند سبحان یه حقیقتی رو بازگو میکند که کاملا تکان میدهد ذهن مسلمانان و مؤمنان رو و به شرایط خودشون به موقعیت خودشون واقفشون میکند. فرمود و این بال دنیاشون و الذین کفروا الی جهنم یحشرون، اینها به سوی جهنم حشر مستقیم دارن و خداوند سبحان اینها رو بر عذاب خویش وارد میکند. خب چون همین گفتم که قرآن از باب تداعی است، نه به این معنا که الکلام یجر الکلام. یه نکته ای رو که خداوند میگه ممکنه در ذهن شما یه چیزی تداعی کند، سری حضرت باری تعالی میگوید قبل از این که به ذهنتون بیاید میگوید، میخواهد در آستانه ورود به ذهن باشد میگوید. فرمود الی جهنم یحشرون، مثل این که تا چه بحث حشر آمد، اونم حشر از اسامی قیامت یوم الحشر، خود کلمه حشر حرکت دادنیش که ممکنه در اون تمایل هم نباشد. وقتی یک گروهی رو حرکتشون میدن اما معل کرح گاه کرح درش نه میل، نام این حشر است. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، حشر میدیم اینها رو یک نفرشون هم نمیگذاریم بمانند. این حرکت با شدت از شمایی که به جهاد و جبهه رفتن حشر میگویند، مقابله و مبارزه کردن را حشر میگویند که درش کرح وجود دارد. تا که کلمه حشر آمد بعد مثل این که به ذهن تداعی میشود که حشر چی میشه، بعد تو حشر چه کارهایی میشد. لیمیز الله الخبیث من الطیب، سریعا تداعی میشه به ذهن میاد و خداوند اشاره میکند تا آن که خداوند تمیز دهد، یعنی از فواید و منافع و خصوصیاتی که در فضای نورانی قیامت حاکمه مسئله تمیزه. میز الفک بین الخلطین، وقتی دو چیزی خلط میشن خلیط میشن بعد اینا رو از هم جدا میکنید، نام این میز است. این نخود لوبیا که قاطی شده جدا میکنید میشه میز، این تمیزه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، در دنیا انسانها با هم مخلوطن، یه شکل دارن، یه تیپ دارن، یه چشم دارن، یه گوش دارن، یه قد و قامت دارن، یه ظاهر دارن، یه زمین دارن، یه آسمان دارن، یه نان دارن، یه آب دارن، یه حرکت دارن. اینها میبینید همینطور. اما دیگه این دوران خلط مال دنیاست، دوران قیامت دوران چیه؟ دنیای تمیز است نه دنیای خلط. لیمیزت باید تمام اینها فک بشه، باید هر کسی شکل خودش رو پیدا کنه. فتعتون افاجا، هر کسی باید تو شکل خودش باشه، نمیشه مؤمن و کافر یک شکل داشته باشد، نه. فزوره و به سوره، باید بین اینها سورها و دیوارهایی زده باشه. از یه طرف باطنه فیه الرحمه باشه، از یه طرف ظاهره من قبله عذاب باشه. بود اصلا هر کسی چهره خودش رو در قیامت پیدا کند، یحشر الناس علی نیاتهم، هر کسی به نیتش رنگ بگیرد و شکل بگیرد. بود هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیرد. خود تو دنیا که این همیست، تو دنیا خلط هر کسی جای دیگری هم گرفته هست، اما اونجا عالم تمیزه، همه چیز دقیقاً مو از ماست به تعبیر عامیانه ما کشیده می شود، تمام مو مثقال ذره تفکیک می شود. لیمیز الله منتها. بعد قرآن دیگه اینجا از باب تنوع در تعبیر و لطافت سخن دیگه نفرمود لیمیز الله مثلا کافر من المؤمن، فرمود لیمیز الله خبیث من الطیب، او ریشه ها اشاره کرد تا خداوند خبیث رو از طیب جد. این صفت اهل کفر است که اینا خباثت دارن، خباثت دارن. اصلا این کلمه خبیث وقتی که زمان این واژه رو عرض میکردم به دوستان، وقتی کوره آهن رو میتوفند میریزن سنگ آهن رو درون و میتابند 1500 درجه میاد، این آنچنان گدافته میشود، زوب میشد. بعد وقتی روی کوره خاری میشه یه توفاله های اون قسمت ته کوره میماند، اونها رو میگن خبث الحدید، خبث الحدید. لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا خداوند این توفاله ها را از اون طیبها جدا کند، پاک و ناپاک، سره و ناسره از یک دیگر تفکیک شدن. اون انسان هایی که خباثت در وجودشون، تفاله در وجودشون غالب شد، نتوانستن خودشون رو عیارگیری کنن، و اونهایی که عیارگیری کردند و تفاله ها رفت و طیب در وجودشون و پاکیزگی ها در وجودشون صافی بی قش شدند، باده بی درد شدند. فرمود یمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، و آنگاه خداوند این جماعت خبیث را بعض را بر بعض قرار می دهد. فیرکمهو جمیعن، یرکمهو از ماده رکمه میاد، از همون ماده میاد که میگید کم تراکم یا پر تراکم، چقدر پول تراکم گرفته، چقدر فروخته یا نفروخته شهر داری، از همون ماده تراکم میاد. جعل و شیع حل شیع، قرار دادن و فروخ کردن شیعی بر شیعی را رکمه میگویند. خداوند کفار رو به دیگر متراکمشون میکند. صحابان مرکوم، تو خود قرآن داریم ابر مرکوم. فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون، خداوند اینها رو در جهنم قرار میدهد و خسران و زیان از آن این جماعت است. قل للذین کفروا، عجیب لطیف از سخن الهی. ببینید نقشه های کفار در مورد قتل پیغمبر گفته شد، در مورد نمیدانم بستن گرفتن زدن هزینه کردن مال کردن، اون دعاهای اونچنانی، اون سود زدن کف زدن، توهین به خانه خدا، تمام اینها حالات روز کفار گفته شد. اما باز در پایان چی گفته میشه به اینها؟ قل للذین کفروا، بگو پیغمبر، خدا میخواهد که از زبان نازنین خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی باز خطاب به همین کفار گفته شود، این ینتهو یغفر لکم، یغفر لهم ما قد سلف. هر لحظه که شما تصور کنید برای هر کسی که شما بپندارید در روی زمین، خداوند سبحان امکان رجوع و بازگشت را قرار داده است. در هر شرایطی که هستید، هر که هستید، بگو به این کفار اگر انتها کنید، انتها یعنی چی؟ یعنی قبول و نه، یعنی پذیرش، نه یعنی دست برداشتن، این رها کردن دیگه. اگر شما موضعتون رو عوض کنید و از این شرایطی که هستید منتهی بشید، دست بردارید، ما آماده ایم. اونم با چه آمادگی؟ اینا جل جلال و عز و منوال و نمیشه واقعا اینها رو دیگه، فقط باید اینها رو محمل اون عظمت و جلال و بزرگی حضرت باری تعالی فرمود، اگر شما دست بردارید، یغفر لهم ما قد سلف، اگر دست بردارن ما قد سلفشون، تمام گذشته اینها چی؟ یغفر، همه پوشیده میشه، محو میشه، همه رو میپوشانیم، هیچ از گذشته اینها ما با کسی سخن نخواهیم گفت، گذشته اینها به روی خود اینها آورده نخواهد شد. بهشون نمیگن خب الحمدلله حالا که موفقی، او یاد تو اون زمان چیکار کردی؟ نه، به اینها گفته نمیشه. یا غفر لهم، اصلا دیگه خداوند را شطور دیدی ندیدیشت، یا غفر لهم موقف سلف. از می کنم اینها محمل ذهنی ما از اذهان کوچک ما اینها رو بر نمیتابد. اینها دیگه غفران بیکران حضرت باری تعالی است. اینی که اصلا هدف از آفرینش انسان همینه که انسان ها بیان به دامن غفران، نه این که برن به جهنم. جهنم مدام در حال ریزش، دوست می‌دارد جهنم کمتر باشه، بهشت در حال جذب است، جهنم در حال دفع است بنابر حکمت الهی. ما هستیم که جهنم رو جذب می‌کنیم، بلا بهشت ما را جذب می‌کند، ما جهنم را دفع می‌کنیم، جذب می‌کنیم بهشت را دفع می‌کنیم، ما عکس عمل می‌کنیم، بلا سنت خداوندی نیست. فرمود اگر دست بردارید گذشته هیچ. این یه قانون کلی است در اسلام. پیغمبر بارها این بشارت رو دادن. فهمدن ال اسلام و یجب و جب جب، اصلا خود کلمه جب یعنی چی؟ یعنی قطع کردن و بریدن. گاه گفتم این قسمت پیراهن که از وسط بریده شده و چاک دارد، این رو جیب میگن. جیب یا گریبان در پارسی، جب از این ماده میاد. ال اسلام و اسلام یجب و ما قبله، شما رو از گذشتتون چه میکند؟ میبرد، قطع میکند. یعنی شما تولدی دوباره، تولدی نو دارید، در دامن اسلام مجدد متولد میشوید. وقتی به این صحنه میایید تمام گذشته شما پوشیده میشود. این پیشنهاد رو به اینها بده پیغمبر، بگو بهشون، بگو از ناحیه ما هیچ مشکلی نیست، ثبت نام کنید، ما میپذیریم. دعوت کن اصلا اینها رو، اصلا استقبال میکنیم ازشون به شکل رسمی. در هر شرایطی هستن بگو بیاین که اونجا آمدند. خب خیلی ها اومدن واقعا پذیرایی شد از اینها. اینهایی که اومدن عدهشون موندن، عدهشون باز برگشتن، عدهشون نتوانستن تحمل کنن به لحاظ اون حقده ها و کینه ها یا اعمالی انجام دادن که ای کاش نمی آمدن. فرمود این ینتهو یا غفر لهم ما قد سلف. اما اون طرفش، اول بشارت بعد چی؟ تهدید. اول بشارت بعد انذار، اول دعوت بعد محکومیت. و ای یعودو، اما اگر عود به شرایط قبلیشون بکنن، یعنی بر موضع لجاج و دشمنی پافشاری کنند. و ای یعودو فقد مزت سنت الاولین، در مورد ایشان اجرا می شود همون سنت خدا که در مورد پیشینیان و اولین اجرا شده است. خداوند یه قوانینی دارد که این قوانین از ازل تا ابد ثابت است. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هدایت خداوند شامل ظالم نمی شود، شامل فاسق نمی شود، شامل چه نمی شود. ان الله لا يحب المسرفين، ان الله لا يحب الكي. تمام اینا سنت های ثابت الهی است، اینا هیچ وقت فرق نمی کند. از ازل تا ابد خدا بر همین سنت ها رفتار کرده است، با همگان چنین رفتار می کند. هیچ کس هم در قبال سنت های الهی تخصیص نمی خورد و مستثنا نخواهد بود از این قواعد مستحکم حکیمانه حضرت باری تعالی. اگر ادامه بدید یعودو، با سنت پیشینیان در مورد شما هم اجرا می شود. ببینید این مطلبی که اینجا حضرت باری تعالی می گد به پیغمبر، این حرفیست که به موسی هم گفت. موسی به اینا بگو که اگر بیایید خوش آمدید، اما اگر نیامدید، اگر باز شما انعدتم ادنا، اگر برگشتید به شرایط قبلیتون، من باز بر میگردیم. ما امروز داریم به شما لبخند میزنیم، اما اگر فردا شما تیغ کشیدید دیگه ما بهتون لبخند نمیزنیم دیگه. اونجا وضعیت عوض میشود. امروز آغوش برای شما گشوده است، اما فردا اگر اونچنان عمل کردید خیر. ببینید این حرف خدا با آدم گفته است، به فرزندان آدم هم تا قیامت میگوید. این مال مکه و مال مدینه و مال مشهد و مال این مال همه است. یعنی این ولو این که الان دارد خداوند نسبت به کفر میگوید، اما نسبت به همه است، به مراتب مختلف. هر زمانی که انسان هوس کوی حق کند، درد برای او گشوده است. هیچ زمانی نیست که این در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. همیشه ابواب حول السائلین مفتوحه، همیشه دربهای او برای رجوع کنندگان باز است. هیچگاه شیفت کاری ندارد دربخانه الهی، همیشه مفتوح است، همیشه گشاده است، همیشه پذیراست. همیشه پرسنل آماده خدمت دارد ملائکه اللهی که بگیرن فرزندان آدم رو پذیرایی کنند. این ما هستیم که اغتنام فرصت باید بکنیم. اگر بیایید به مجبت چقدر زیبا اینها نکته داره، اینتهو یغفر، سریعا یغفر. همین که شما دست برداشتید و روتون جهتون رو عوض کردید، ما ابر رحمت رو سرتون قرار میدیم. اما و اینیعودو، اگر اصرار کردید به ادامه دادید، باز هم سریعا فقط نزد سنت الاولی، باز سنت پیشینیان در مورد شما اجرا خواهد شد بدون شک. و قاتلوهم، حالا نکنه این جمله ای که خداوند میگوید از باب اینه که دیگه اسلام عقب نشینی کرده است، نه از باب این است که پیغمبر دیگه خسته شده است، دیگه گفته با بیاید دیگه صلح کنید، بیاید گفتگو کنید، بنشینید با هم کنار بیاییم و یه جوری نصف لی نصف لک فالله خیر الناسفین با هم کنار بیاییم قضایا رو ختمش کنیم به خیر و خوشی. نه، این نیست، این دعوت به مصالح پیغمبر نیست، دعوت مصالح کفر است. میخواد شما رو انسان کند، میخواهد شما را بسازد، میخواهد شما را به خیر و فیض برساند، و الا نه از باب ضعف و ناتوانی است. اگر این گمان است و قاتلوهم، پیغمبر محکم بیست و مقابل اینها مقاتله کنید، مقاتله کنید با ایشان. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تا آن که فتنه از میان برود. کلمه فتنه در همین سوره چند روز قبل اشاره کردم خدمت عزیزان، در اون بحثی که خداوند در مورد اموال و اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنه فرمود، گفتیم فتنه چند معنای اساسی در قرآن دارد. ریشه این کلمات به سوختن و گداختن برمیگرده. این اصلا خود کلمه فتنه، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اون کسانی که اهل ایمان رو فتنه میکنند، یعنی چی؟ یعنی میگدازانند، یعنی آتش به جان مسلمون ها میریزند. ربنا لا تجعلنا فتنتن، این چه دعای عظیمیست. واقعا حال روز این دعا همین روز هاست، همین ایامیست که ما درش زندگی میکنیم، همین شرایط جهانی امروز دنیا هست. ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، خدایا ما را فتنه اهل کفر قرار نده. این دعای قرآنی واقعا دعایش، بگید این رو با خودتون گاهی، بگید ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، این شرایط تبدار و ملتهب دنیا و منطقه ما، خدایا ما را به دست کفار نگدازان، نسوزان، فتنه نکن. این عجیب است این جمله. در خود کلمه فتنه داغی گداختگی وجود دارد، منتها هر کدام از معانی فتنه از این منبع منشعب می شود و جدا می شود. یه معنای فتنه یعنی سلب الامان، سلب الامان، از وقتی امان، امنیت و آرامش گرفته میشه، این فتنه است. این در کلام خدا و در فرمایشات معصومین به این معنا اومده است، کلمه فتنه و استفاده شده است. شاید اینجا همین معنا باشد. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، پیغمبر با اینها مقابله کن تا این دیگه سلب امان و آسایش و امنیت عباد خدا رو اینها به کنار بگذارند، اون صلح و آرامش و آسایش برای بندگان خدا در پناه دین حق حاکم باشد. و یکون الدین کله لله، یه هدف این که فتنه ها زدوده شود. دوم، هنگامی که شرایط امن آمد، اونگاه فرهنگ کامل دین حاکم باشد. و یکون الدین کله لله، و آن که دین فقط چه باشد؟ دین الهی باشد. و یکون الدین کله لله، و تمام دین دین خداوند باشد، دیگه آیین غیر الهی در میان مردم حاکم نباشد، کسی سخن از خود نگوید، همه سخن از خدا بگویند. پس فقاتلوهم، مثل این که داره خدا فلسفه جهاد رو مطرح میکند، اگر مقاتله میکنی پیغمبر، نه قاتلوهم تا این که غنیمت به دست بیاورید، نه قاتلوهم تا این که عرض به خدمتون موقعیت و شوکتی. یه داستان نرو میکند، مثلوی خیلی قشنگ داستان عیازی رو نرو میکند که یه مجاهدی بود و عرض به خدمتون مبارزی بود و این عرض به خدمتون جهه میرفت، هر جنگی که میشد این صفحه اول بود، زخم داشت، جانباز بود، مثلا اینطوری بود و فلان اینها. بعد یه مرتبه در یکی از جنگ ها به خود آمد، متوجه شد که این به جبهه که میره مثلا برای این میره که وقتی برمیگرده جبهه مردم بیار استقبالش و براش درود بگند و مثلا بالا سر دست بگیرن ببرندش و یه مرتبه به خودش آمد. خیلی خواندنی این تو دفتر پنجم مثنوی است، خیلی خواندنی است. بعد یه مرتبه به خودش آمد، گفت ای مرد تو 90 زخم به تن گرفتی در جنگ ها، تا حالا 90 جای تنت اثر داره، زخم داره، اما مشخصه یه زخم کاری به روحت نخورده. تو این تن حمال رو متاسفانه این سونسو میکشی، تو هنوز طعم جهاد با نفست رو نفهمیدی، تو داری با تن جهاد میکنی، هنوز جهاد با نفس رو مزه نکردی، تو داری میری مبارزه میکنی که نام تو، اسم تو قهرمانی باشی، پهلوانی باشی، مردم برای تو چه و چه بگوین. نه نه، نشست درون خانه، جنگ شروع شد، مردم فریاد زدن، شیر مردان بیایید و حمله کنید و فلان رو بگیرید و ببندید. و این عیاضی دلش میخواست بعد عرض به خدمتون به نبرد و مبارزه، اما از اون طرف میدید که نمیتواند. اگر بره به جبهه، رفتن به جبهش برای همون خاطرات قبلیست، نمیتواند الان بره. نشست نرفت. بعد خیلی زیباست ادامه داستان چی شد و مکروه شد برای چیزهایی دید و قضایا، بعد هم به شهادت رسید، کشته شد. گاه این چنین میشه، این فلسفه جهاد اینها نیست. فلسفه جهاد در اسلام حتی لا تکون فتنه، نفی فتنه است، چشم فتنه رو کور کردن است، از میان برداشتن شخص فتنه است. و اونگاه و یکون دین و کله لله و فراگیر شدن آیین الهی است. البته از پیرامون همین آیه شریفه از حضرات معصومی تفاسیر معتبرمون دارند، برهان دارد، مجمع دارد، نور السقلین دارد، بزرگان نوشتند که این آیه شریفه و یکون دین و کله تا کنون نشده است که دین کله لله باشد، نشده است. فرمودن در تعبیر کلمه مبارجه این روز و روزی خواهد بود که وعده خداوند سبحان محقق شود، همانی که لو لم یرف من الدنیا الا یوم واحد لطلن الله ذلک اليوم حتی رخ یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته یواطع و کنیتی یملأ الله الارض به قسطا و عدلا کما ملأت ظلما نجورا. این نیست مگر اون وعده نبی مکرم به خروج فرزندی از تبار او که بیاید وجود رو گلستان میکند، کفر و ظلم و جور و الهاد و شرک را از صفحه گیتی بردارد، همون شخصیتی که چشمها و دلها در انتظار او سین طالب و بدن المقتول به کربلا. وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف باز مجدد تکرار شد. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. ما میگیم برید پیغمبر مقابله کنید، اما در این حال بدانید همون روز جنگ هم فَإِنْ انْتَهَوْا، اگر همون لحظه تصمیم گیری هم اینها دست برداشتن و به جان پذیرا شدن، ما با اینها جنگی نداریم. ما اصلا چرا جنگ داریم؟ هازان خصمان اختصمو فی ربهم، هازان خصمان اختصمو فی ربهم، چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی، این رنگ خداست که موجب می شود موسی و فرعون مقابل هم بیستن. اگر این رنگ نباشد که اینها با هم جنگی ندارند، اگر اینها دست برداشتن که شما با اینا جنگی ندارید، شما با اینا بحثی ندارید، شما که بحث شخصی ندارید. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، خداوند به عمل اینها بصیر است و جای نگرانی نیست. اما به انتولو فعلمو، اما اگر پشت کردن و باز ادامه دادن، فعلمو ان الله مولاکم، هیچ شما نترسید، پشتوانه شما قویست. فعلمو ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، خوشترین، خوبترین، مهربانترین مولا را شما دارید. ببینید کلمه مولا این همون واژه‌ایه که ما از این واژه خیلی غم داریم و خیلی درد تو دلهامون هست. این همون کلمه مولایی است که دست و پا میزنند جماعت که بگویند این کلمه مولا یعنی چی؟ یعنی دوست، یعنی ناصر، یعنی همین. بیشتر از این معنا نمیدهد کلمه مولا. آیا اینجا همین معنا دارد؟ نه ترسید ان الله مولاکم، یعنی خدا دوستتون دارد؟ نه، این مولا به تعبیر بزرگان ادب این مفعل بر وزن افعل مولا، این اولاست. مولا یعنی اولا، یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اولویت این نمان معنای ولایت الهی است. الله ولی الذین آمنوا، این معنا رو دارد میگه. اونجا هم که پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، این هم همون بود، اولا من کنت اولا به امره فعلی اولا به امره. این دارد پیغمبر مکرم بازگو میکند و مطرح میکند. فرمود فعلمو ان الله مولاکم، بدانید اون کسی که تولی امر شما به عهده دارد امورات شما رو خداوند سبحان تدبیر و تنظیم میکند. فإن نعم المولى ونعم النصير، هیچ غمی نداشته باشید که ولی شما خداوند سبحان است و شما را هم خوب نصرت خواهد کرد. خب تا اینجا این پایان آیه 40 است. دیگه من بحث بر جهت تفسیر دیگه همین مقدار مصلحت می‌بینم، یه اشاره می‌کنم چون بحث بعدی رو می‌خوایم ان شاءالله اگر خداوند بخواهد یک بحث کامل مال همون آیه بعدی باشه، چون بحثی است که سوال بسیار در ذهن عزیزان وجود دارد، در فلسفه اون، در ریشه اون، در اصل اون، در فرع اون شبهات فراوان است. از ناحیه همه گروه ها شبهات رو این بحث هست، جا دارد که انشاءالله من یه بحث کامل رو اختصاص به این بدم. وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یعنی آیه چی؟ آیه خمس در قرآن. این بحثیش که خیلی قابل تأمل و قابل توجه است. میدانید این بحث یه محل نزاعی دارد، اولا میان اهل سنت و میان شیعه که آیا این غنیمتی که مطرح می شود و این خمسی که در شرع مقدس اسلام وضع شده است مال چی و کجاست؟ اولا خود کلمه خمس از مضمون آیه شریفه گرفته شده است. خمس یعنی 50، یعنی 20%. حالا این خمس اصلا چیست؟ مال کجاست؟ از چه چیزی گرفته می شود؟ مصارف اون چیست؟ آیا مال زمان پیغمبر بوده؟ حالا مال بعدش هم بوده یا نبوده؟ آیا این عرض به خدمت عزیزان مشروع معقوله؟ یا آیا نیست؟ چیست؟ کدام است؟ این یه بحث بسیار مهم فنی و دقیقه. من وعده می کنم انشاءالله فردا خدمت عزیزان، البته این محفل که به اتمام می رسد، انشاءالله در محفل بعدی که از فردا مباحث رو تعقیب خواهیم کرد، اونجا این آیه 41 رو مفصل مستقلن یه بحث پیرامون خمس خدمت عزیزان خواهم گفت. فقط یه جمله عرض می کنم وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، به طور کلی یکی از نکات بسیار زیبایی که در شرع مقدس اسلام وجود دارد عزیزان همین توازی و متوازی بودن حرکات، رفتارها، صفات، خصلتها و فرامین شرع مقدس اسلام است. این که دنیا باید با عقبا باشد، این که تن باید با روح باشد، این که باید مال با بدن باشد، این که باید فرد و جمع باشد، همه چی متوازن در شرع مقدس اسلام دیده می شود. و خود بحث امور مالی که واجبات و مسائل مالی که در شرع مقدس اسلام در کنار مسائل عبادی، در کنار که این مسجد حاجت به آبادانی دارد، جاهای دیگه هم هست که باید اونا رو آباد کرد، در کناری که این دل حاجت به آبادانی کرد آبادانی دارد، موارد دیگه هم هست که باید آباد باشد. همونطور که باید کعبه آبادان باشد، باید یه دلهای دیگه هم آبادان باشد. یه نگاه متوازی در تمام این اصول در شرع مقدس اسلام عزیزان دیده میشه. و مشکل ما از جایی شروع میشود که این اعتدال رو چکارش کنیم؟ به همش بزنیم. ما یه چیز برامون قالب بشه، فکر قالب ما در جامعه اسلامی باشه، بپردازیم فقط بگیم اسلام از صلات، از صلات و نماز و نماز است اسلام، بگیم اسلام جهاد و جهاد است، بگیم اسلام انفاق و انفاق است، دیگه همش خیر امر خیریه، یا بگیم همش امور عبادی است، همش مکتوب کربلاست، دیگه اینها دیگه بدونید که رشته امر رو با پاره میکنه و نتیجه رو کم میکند. انشاءالله به این مقوله خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین وظایفی که مسلمانان بر دوش دارند سیاست گذاری مالی است در امورشون و منافع این کار، منافع اول قبل از اون که منافع اجتماعی باشد، منافع فردی است. همان که خداوند سبحان در کریمه مبارکه گفت و در سوره توبه بازگو شد که خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر بگیر زکات رو، اون بحث زکاته، در جای خودش هم در قرآن مشخص، خذ من اموالهم صدقه، زکات رو بگیر. اول خدمتی که تو میکنی وقتی زکات رو میگیری آن است که تزکیهم و تطهرهم، اینی که پاکشون میکنی به رشدشون میدی، تطهرهم و تزکیهم، تطهیرشون میکنی به رشدشون میدی. یعنی اولین دستاورد مبارکه ایستادگی، استقامت و انجام به وظائف و سیاست گذاری مالی در شرع مقدس اسلام، اولین نتیجه چیه؟ نتیجه فردی و درونیه، پاک شدن درون آدمیان است، طهارت نفسانی و وجودی است. یه وسخ‌ها و اوساخی از جان و دل آدمیان بیرون میاد و این بسیار قابل توجه و قابل تأمل است. انشاءالله بنده خدمت عزیزان و سروران معظم این آیه کریمه خمس رو فردا مورد گفتگو و نظر قرار خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دست ما ساحت قرآن به اطرت کوتاه مگرداند، توفیق بهره برداری بیشتر از این ایام رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. صلوات الله. صبح 12 محرم الحرام و به بیان دیگر روز سوم ماتم وجود مقدس ابی عبدالله حسین است و به نقلی هم همان گونه که می دانید صبح شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین علی ابن الحسین است. شاید نقل 25 رو بزرگان بیشتر مورد توجه قرار میدن. من یه اشاره مختصر به مصیبت کنم و استفاده کنیم روز ختم محفل از مصیبت و ذکر توسل. پناه به خدا میبریم از اون چه کاش چشم تاریخ نمیدید اون رو و نقل نمی کردن صاحبان قلم. گذشت روز دهم، روز 11 فرا رسید، مانند غروب دیروز بود که فرمانده سپاه کوفه دستور به حرکت داد به یارانش، به سپاهش. اول دستور داد از ظهر 11 به این طرف که بدنها رو، یعنی چی؟ یعنی بدنهای کوفیان رو که کشته شده اند دفن کنند، تمام بدنهای سپاه کوفه رو دفن کرد، دفن کرد. اما ای تن سبت نبی، روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست، اما بدن پسر پیغمبر، بدن سبت پیغمبر و یارانش باقی موند، اونا رو دست نزدن، اونا روی زمین باقی ماند. خب حالا دیگه نه، قافله رو حرکت دادند و سپاه کوفه حرکت کرده است و خاندان اهل بیت رو هم، اسارای اهل بیت رو هم به تعبیر خودشون دیگه میخوان حرکت بدند. اما اینجا از تکان دهنده ترین صحنه های کربلا است، اونجایی که راویان کربلا نقل میکنند هنگامی که اینها از کنار ابدان و کشته عزیزانشون رد شدند چه حالی در اون فضا ایجاد شد. وقتی که میگوید راوی فوالله لا انسا، به خدا قسم فراموش نمی کنم، زینب بنت علی، زینب دختر علی را هنگامی که رسید کنار کشته برادر، اونجا چه گفت و چه سخنانی گفت؟ صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک ملیک السما، درود خدا و ملائکه او بر تو باد یا رسول الله، هازا حسین مرمل بالدماء، مقطوع الاعضاء، مسلوب الامامه بر ردا، مجزور الرأس من الغفا، یا رسول الله این کشته فتاده بهامون حسین توست، یا رسول الله این کشته ای که جامه و لباس از تن او در آوردن، این کشته ای که سر او را از قفا و از تن جدا کردن حسین توست. و ابل محموم حتی غذا، و ابل اچان حتی مزا، زینب روزه می خاند، پدر و مادرم فدای اون کشته ای باد که با دلی امین رفت و با لبی اچان جان به جان آفرین سپارد. والله ابکت کل عدو و صدیق، راوی میگوید دیدم که تمام سپاه کوفه هم همراه با ناله زینب به سوگ آمدند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.